ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من رضا جمالی هستم، گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم و در این سه‌شنبه 12 بهمن 1389 تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم با یک مجموعه خبری تحلیلی متنوع. اما پیش از اعلام فهرست برنامه‌ها با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با مشروع اخبار. آقای قویمی، چه خبر از خبرهای جدید؟
عرشبت، همونطور که میدونید بزرگترین تظاهرات 30 سال اخیر امروز در مصر و چند شهر دیگر این کشور برگزار شده. اول از همه که حتما به اون میپردازیم و در اردن هم پس از چند هفته اعتراض، ملک اردن پادشاه این کشور هیئت دولت رو برکنار کرد و در ایران هم میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار توقف موج اعدام‌ها در ایران شدند.
با هم همراه میشیم با حسین قویمی و مشروع اخبار.
با درود فراوان، مصر امروز شاهد بزرگترین تظاهرات طی 30 سال گذشته علیه حکومت حسنی مبارک بود. بر پایه گزارش خبرگزاری ها، علاوه بر قاهره، اسکندریه، سوئز، منصور و قصر صحنه تظاهرات پرشمار مخالفان بود. در قاهره خبرگزاری ها شمار معترضان را که در میدان التحریر جمع شده بودند بیش از 1 میلیون نفر تخمین زدند. تلویزیون الجزیره تعداد مخالفان را تا 2 میلیون نفر برآورد کرده و گزارش داده که هلیکوپترهای ارتش مصر به طور مداوم بر دریایی از مردم پرواز می کردند. محمد البرادعی امروز از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خواست تا برای جلوگیری از افزایش خشونت‌ها تا روز جمعه این هفته مصر را ترک کند. همزمان کشورهای مختلف جهان با فرستادن هواپیما در حال خارج کردن اتباع خود از مصر هستند. در خبر دیگر، در پی چند هفته اعتراض گروه های اپوزیسیون در اردن، ملک عبدالله پادشاه این کشور هیئت دولت را برکنار کرد. کاخ سلطنتی اردن اعلام کرد ملک عبدالله معروف بخیت رئیس سابق امنیت ملی اردن را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرده و از او خواسته تا ضمن تشکیل دولت دست به اصلاحات سیاسی واقعی بزند. آقای بخیت از سال 2005 تا 2007 میلادی نخست وزیر اردن بوده و علاوه بر آن مدتی هم به عنوان سفیر کشورش در اسرائیل فعالیت کرده است. هزاران اردنی در هفته گذشته ضمن برگزاری تظاهرات در روزهای جمعه خواستار کنارگیری دولت و اصلاحات سیاسی و اقتصادی شده بودند. و در ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در جدیدترین دیدار خود با انتقاد از موج جدید اعدام‌ها در ایران گفتند که این اعدام‌ها ناشی از بی‌تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. آنها همچنین با اشاره به تحولات جدید در مصر ابراز امیدواری کردند که صدای آزادی‌خواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدان و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا به گفته آنها شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. آنها همچنین به موضوع صدور مجوز راهپیمایی برای معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و گفتند اگر در ایران نیز به معترضان اجازه راهپیمایی داده شود، مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است. آقای جمالی،
با تشکر از همکارم حسین قویمی برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. ادامه ناآرامی در بخش بزرگی از جهان عرب نه تنها موجب نگرانی سران این کشورها شده، که بلکه نگرانی سیاستمداران اسرائیلی رو هم در بر داشته. نگاهی به مجموعه رویدادها و واکنشها در عرصه مختلف سیاسی و اقتصادی آغازگر این مجله شبانگاهی خواهد بود. بیشک تحولات مصر از مهمترین بحث‌های تحلیلی ما در مجله شبانگاهی خواهد بود و با همکارانم به صورت زنده گفتگو خواهیم کرد درباره آنچه که در این کشور مهم خاورمیانه داره میگذره و تاکنون رخ داده، و مروری خواهیم داشت به همه این تحولات. از تحولات ایران هم غافل نخواهیم بود و به خبر دیدار امروز میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نفر از رهبران مخالفان دولت ایران میپردازیم و در انتهای برنامه مجله شبانگاهی هم مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی خواهیم داشت و صد البته صدای شنوندگان رادیو فردا هم در طول برنامه پخش خواهد شد. با ما بمانید تا ساعت 22:30 در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ها ادامه تظاهرات و ناآرامی در بخش بزرگی از جهان عرب موجب نگرانی شدید سیاستمداران اسرائیل شده و برخی از آنها سیاست دولت باراک اوباما در منطقه را به باد انتقاد گرفتند. با ادامه ناآرامی ها در مصر، سفارت آمریکا بر تعداد نگهبانان مسلح خود افسوده و دستور خروج کارمندان غیر ضروری و خانواده های کارکنان سفارت در قاهره را صادر کرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به مجموعه ای از رویدادهای جهان عرب و واکنش ها در عرصه های سیاسی و اقتصادی.
شتاب انتشار خبرها و اهمیت هر یک از آنها امروز به حدی است که حتی رادیو تلویزیون ها هم به رغم پیگیری ممتد چند گامی عقبتر از رویدادها حرکت می کنند. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا بامداد روز سه‌شنبه اعلام کرد که خانم هیلاری کلینتون روز پنجشنبه برای شرکت در کنفرانس سه روزه امنیت راهی مونیخ در آلمان می شود. فرصتی که به احتمال فراوان طی آن رئیس دیپلماسی آمریکا با همتایان اروپایی خود در مورد بحران جاری در کشورهای عربی هم گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد که دستور خروج کارمندان غیر ضروری و خانواده‌های کارکنان سفارت این کشور در قاهره صادر شده و به گزارش خبرگزاری‌ها در همان حال بر تعداد نگهبانان مسلح سفارت آمریکا در مصر نیز افسوده شده است. جملگی این خبرها از وخامت بیشتر اوضاع پایتخت مصر حکایت می‌کند. در واشنگتن خبر دیگری توجه محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرد و آن اظهارات سناتور جان کری، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است که خواستار کنارگیری پرزیدنت حسنی مبارک شده است. نکته‌ای که مقام‌های ارشد دولت آمریکا طی چند روز گذشته آن را سربسته و به زبان دیپلماتیک بیان می‌کردند. در میان به گزارش اسوسییتد پرس، فرماندهان ارتش مصر به مقام‌های آمریکایی اطمینان دادند که علیه تظاهرکنندگان خشونتی اعمال نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم إلى شعب مصر العظيم إن قواتكم المسلحة.
اسماعیل اتمن سخنگوی ارتش مصر در این زمینه گفت که نیروهای مسلح مصر مشروعیت خواستهای مردم را درک می کنند و امنیت آنها را مقدم می دانند. وی در سخنان خود در تلویزیون مصر بر تظاهرات مسالمت آمیز تأکید کرد و از مردم خواست از دست زدن به اعمالی که ثبات کشور، ایمنی شهروندان و امنیت ملی را برهم می زند و همینطور از یورش به اموال عمومی و خصوصی پرهیز کنند. اوضاع جهان عرب و به ویژه ناآرامی‌های مصر مهمترین موضوع مورد بحث محافل سیاسی و خبری و بزرگترین نگرانی فعلی بسیاری از آنهاست. خبرگزاری رویتر نیز از قول برخی تحلیلگران سیاسی با اشاره به سخنان مهم پرزیدنت اوباما در سفر سال 2009 میلادی به قاهره نوشته است که ایالات متحده خواستار گسترش آزادی‌های سیاسی در جهان اسلام است. ولی رویدادهای منطقه در پیرامون اسرائیل موجب نگرانی شدید دولت مردان و سیاستمداران کشور یهود شده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در شماره روز سه‌شنبه می‌نویسد ایوب کارا، یکی از اعضای کابینه اسرائیل، در دیدار با مایک هاکبی، فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس و نامزد احتمالی مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات آینده که از اسرائیل دیدن می‌کند، با انتقاد از سیاست دولت آمریکا گفته است که پرزیدنت اوباما باید درک کند که حمایت از انقلاب در مصر پشتیبانی از اخوان المسلمین است که به احتمال فراوان جانشین مبارک خواهند شد.
I do have an unyielding belief that all people yearn for certain things.
پرزیدنت اوباما بارها بر این عقیده خود تاکید کرده که مردم همواره در پی برخورداری از حق سخن گفتن و به عبارتی آزادی بیان و مشارکت در امور دولت منتخب خود هستند و اینکه به حکومت قانون مطمئن باشند.
Freedom to live as you choose.
در هر حال نگرانی اسرائیلیان همچنان به قوت خود باقی است و خانم لیونی، رهبر حزب مخالف دولت اسرائیل در پارلمان، در دیدار با خانم انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که در اسرائیل به سر می برد، هشدار داده است که ممکن است جمهوری اسلامی ایران از بی‌ثباتی در منطقه بهره برداری کند. بروس رادرفورد، کارشناس جهان اسلام و نویسنده کتاب مصر بعد از مبارک، در گفتگو با هدر ماهر، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد، میگوید که هنگامی که موضوع دموکراتیزه کردن جهان عرب مطرح می شود، مطمئنن شکاف بسیار بزرگی در اعتبار آمریکا دیده می شود.
The US certainly has a very large credibility gap when it comes to issues of democratization in the Arab world.
او میگوید که ما در مورد اهمیت دموکراسی و حقوق بشر برای سالها سخن گفته ایم، ولی هنگامی که در پی اتخاذ تصمیم های سیاسی هستیم، همواره دلبستگی اندکی در اعمال آنها نشان داده ایم.
نادر صدیقی و گزارشی از واکنش‌های مختلف جهانی بر تحولات منطقه خاورمیانه از جمله مصر. اما همچنان موضوع تحولات مصر رو دنبال می‌کنیم و همکارم حسین قویمی در استودیو با منه و علاوه بر خبرها تحولات مصر رو تا این لحظه دنبال کرده و می‌خوام که از تازه‌ترین تحولات در مصر بگه و در قاهره و میدان التحریر چه خبر؟
عجبت که همونطور که در خبرها شنیدین، تظاهرات میلیونی در قاهره امروز در واقع به واقعیت پیوست و به گزارش خبرگزاری ها بیش از 1 میلیون نفر در میدان التحریر پایتخت مصر شونه به شونه علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک دست به اعتراض زدند. الان هم که در قاهره ساعت 8:40 شب هست، معترضان همچنان در میدان التحریر حضور دارند. از ماموران پلیس در این میدان که ظاهرا ترجمه‌اش هم هست میدان رهایی، اگه بخوایم ترجمه تحت لفظی بکنین، آزادی بخش در واقع میشه گفت. به هر حال از ماموران پلیس خبری نیست. ارتش هم اعلام کرده همون دیشب که در برخورد با تظاهرکنندگان از زور استفاده نخواهد کرد و به اونها هم شلیک نخواهد شد. تظاهرات روز سه‌شنبه تا این لحظه با آرامی برگزار شده و ظاهراً کسی آسیبی ندیده، اما ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد همین امروز که طبق گزارش‌های تایید نشده حدود 300 نفر در گوشه کنار مصر در اعتراض‌ها و درگیری‌ها کشته شدند، که به هر حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم.
اما الان پرسشی که مطرحه، با وجود قطع شبکه‌های اجتماعی و تلفن و موبایل و این چیزها، معترضان چگونه با هم ارتباط برقرار می‌کنند؟
به نکته خوبی اشاره کردین. علارغم قطع شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، معترضان و مخالفان دهان به دهان در واقع خبرها رو به یکدیگر منتقل می‌کنند. البته علاوه بر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، رادیو تلویزیون‌های عربی در منطقه و همچنین خارج از منطقه تازه‌ترین تحولات رو به گوش مردم مصر می‌رسونند. الان دیگه دور و زمانه‌ای نیست که بشه خبرها رو مخفی نگه داشت از مردم، هرچند که دولت مصر تلاش می‌کنه با قطع اینترنت و تلفن‌های موبایل این ارتباطات رو کمتر کنه، اما همچنان مردم و اونهایی که معترضند به هر حال به یک طریقی خودشون رو با خبر می‌کنند. و به هر حال همونطور که داشتم میکردم، از طریق همین خبررسانی به قول معروف ابتدایی، سینه به سینه، دهان به دهان، بسیاری از مخالفان میبینیم که در میدان التحریر مصر امروز جمع شدند. این رو هم اضافه کنم که مخالفان حکومت حسنی مبارک با یکدیگه متحد شدند و اقدامات خودشون رو در واقع دارن هماهنگ میکنند.
از گروهای مخالف گفتید، این گروهای مخالف دقیقاً چه گروهایی هستند؟
در واقع ائتلافی از گروهای مخالف دولت مصر میگویند، گفتند، اعلام شده که در گذار به دموکراسی تنها زمانی حاضرند که با در واقع مذاکره کنند با ارتش که حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری کنار بره. البته اعتراض‌های 8 روز گذشته در قاهره و چند شهر بزرگ مصر علیه این حکومت 30 ساله مبارک موجب شده که کابینه تازه‌ای تشکیل بده و عمر سلیمان رو هم به عنوان معاون جدید خودش معرفی کرده. اما به هر حال همونطور که می‌دونید، تظاهرکنندگان می‌گویند تا زمانی که آقای مبارک در رأس امور باشه حاضر به مذاکره نیستند و از گرد همایی اعتراضی هم دست نخواهند کشید. اما یک آقای محمد البلتقی، یکی از نماینده های پیشین پارلمان مصر از گروه اخوان المسلمین هم هست، این آقا گفته که اولین درخواست ما کنارگیری حسنی مبارکه و پس از اون برای مرحله گذار به دموکراسی میتونیم با تشکیلات ارتش وارد گفتگو بشیم. همین آقای بلتقی میگه که گروه های مخالف دولت اکنون زیر یک چتر گروهی عمل میکنند و اعلام کرد که عنوان این چتر هم هست، این گروهی که تشکیل دادن، کمیته ملی برای پیگیری تقاضاهای مردم، که به گفته ایشون شامل اخوان المسلمین، انجمن ملی برای تغییر که رهبرش هم آقای محمد البرادعی رئیس پیشین
یعنی
مدرک پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمیه، و همچنین احزاب سیاسی کوچک که در مصر چندین، در حدود 15 حزب سیاسی کوچک وجود داره ولی خیلی اعتبار زیادی ندارن، تبادار زیادی ندارن، و همچنین چهرهای برجسته از جمله مسیحیان قبطی یا به قول بعضی قبطی هستن. رویتر البته این رو هم اضافه کنم که گزارش داده سایر گروه های اپوزیسیون هم آقای گفته های آقای محمد البلتقی رو تایید کردند، و آقای بلتقی هم در گفتگو با شبکه الجزیره گفته که پس از استعفای حسنی مبارک همه چیز پیشرفتی صحیح داشته باشه، اظهار امیدواری کرده البته.
بله.
البته اینا فراموش نکنیم که آقای حسنی مبارک همین چند روز پیش گروه های مسلمان تندرو را به اخلال و بی‌نظمی و غارت مغازه ها و منازل متهم کرده بود که اشاره تلویحی است به همین گروه اخوان المسلمین. البته برخی از دولت ها از جمله دولت اسرائیل هم به شدت حساسیت داره و نگرانه که مبادا اخوان المسلمین در مصر قدرت رو به دست بگیرن یا صاحب نفوذ زیادی بشن.
با تشکر از حسین قویمی برای ارائه آخرین تحولات در مصر، البته با شما همراه خواهیم شد در ادامه برنامه‌های امشب با تازه‌ترین خبرها.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما در این لحظه با شنوندگان رادیو فردا همراه میشیم با آخرین تحولات.
یک حرفی هم با مردم مصر دارم. میخوام بگویم که شما عزیزانی که در حال انقلاب یا هر حرکت دیگه‌ای هستید، خواهشاً با چشمان باز و با هدف پیش بروید. مهدی هستم از تهران.
حاکمان ایران انقلاب تونس و انقلاب مصر را نتیجه انقلاب سال 57 می دانند. مگر حاکمان ایران به خواب ببینند که در یک کشور اسلامی انقلاب اسلامی بپا شود و ملت ایران تاوان این انقلاب را پرداخته است، اگرچه من مسلمانی متعهد و عمل کننده می باشم.
مسئولین جمهوری اسلامی از مسئولین مصر خواستن که با مردم مدارا کنن و با اونها با خشونت رفتار نکنن. حالا سوال ما اینه، از خود شما چطور که به معترضان انتخابات یا حتی به بیکاران و کارگرانی که حقوقشون هم نمیدید با آنچنان خشونتی برخورد میکنید که میبریدشون، دیگه اثری هم ازشون باقی نمیمونه. واقعا کسی نیست به خودتون بگه، این حرفا رو باید به خودتون بگید.
با اینکه تمام دنیا به ماجرای مصر دارن نگاه میکنن، امیدوارم به عنوان یک ایرانی با شرف و وطن دوست هیچ موقع برای مردم مصر پیش نیاد که یه حکومت فاشیستی اسلامی مثل ایران که احترام برای حقوق بشر قائل نمیشه و هر روزش با خون جوانان ما داره آبیاری میشه، پیش نیاد برای این مردم. و امیدوارم که اگر بخواد پیش بیاد بهتره که حکومت نظامی بشه.
با سپاس از مردم ایران که حرکتشون باعث دو انقلاب در تونس و مصر شد و این حرکت همچنان مثل یک بازی دومینو ادامه داره در منطقه و تمام منطقه خاورمیانه رو داره فرا میگیره، درس بزرگی رو داره به دیکتاتورها میده و این شعله‌اش از ایران نشأت گرفته. این حرکت ها ادامه خواهد پیدا کرد، شعله‌ای که زیر خاکستر است و آتش فشان خواهد کرد.
سلام، خواستم بگم که ایران و ایرانی نمیتونه الگوی کشورهای آزادی خواه باشه با یک انقلاب اچاله به چاه و یک جنبش نیمه کاره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب بعد از شنیدن تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا که همگی به موضوع تحولات مصر پرداخته بودن، حالا به موضوعی در رابطه با ایران می‌پردازیم که تا حدودی هم باز به موضوع مصر مربوطه. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر اصلی مخالفان دولت ایران، همزمان با وقوع تحولات جدید در مصر و شروع جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 ایران، با یکدیگر دیدار کردند. آنها در این دیدار با اشاره به صدور مجوز برای مخالفان حتی در کشوری چون مصر اعلام کردند که در صورت صدور اجازه راهپیمایی برای مخالفان در ایران، پایگاه اجتماعی این جریان هم برای همگان از جمله حاکمان روشن خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
آنطور که وبسایت خبری کلمه گزارش داده، مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز دوشنبه پیش از ظهر، هنگامی که ماموران امنیتی به صورت اتفاقی مقابل منزل آقای کروبی نبودند، با یکدیگر در منزل آقای کروبی دیدار کردند و در این دیدار آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید منتقد دولت نیز حضور داشته است. آقای کروبی و موسوی در ابتدای دیدارشان به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اشاره کرده و گفتند این انقلاب توسط برخی که با سوء استفاده از قدرت و جایگاهشان نه تنها ارزشی برای مردم قائل نیستند، بلکه برای حفظ موقعیت و قدرت چند صباح خود مردم را به ستوه آوردند، به انحراف کشیده شده است. این دو رهبر اصلی مخالفان دولت در ادامه به انتقاد شدید از افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران که به گفته آنها بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی انجام شده پرداخته و گفتند که این اعدام‌ها ناشی از بی‌تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. آقایان موسوی و کروبی با طرح این پرسش که آیا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است، خواستار توقف این روند شدند. نخست وزیر و رئیس پیشین مجلس ایران در بخش دیگری از دیدارشان از آنچه قیام مردم آزادی خواه مصر خواندند ابراز خوشحالی کرده و گفتند امروز دیگر ملت‌ها آگاه شدند و یکی پس از دیگری بر سرنوشت خیش مسلط می‌گردند و این اراده ملت‌هاست که لرزه را بر تن مستبدین انداخته است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی ابراز امیدواری کردند صدای انقلاب آزادی خواهانه مردم مصر، تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا به گفته آنها شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. آنها همچنین گفتند که امروز در مصر با وجود تنش‌ها و درگیری‌ها اجازه راهپیمایی به معترضان داده می‌شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان سنگین تر است و بر همین اساس گفتند که اگر در ایران نیز به معترضان پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود، مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است. سران اصلی مخالف دولت ایران در حالی در آستانه سالگرد راهپیمایی پیروزی انقلاب ایران بار دیگر به موضوع صدور مجوز برای راهپیمایی مخالفان اشاره کردند که اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، نیز اخیراً در گفتگویی از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا به هواداران جنبش سبز برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 بهمن مجوز بدهد تا به گفته او معلوم شود آیا وضعیت حاکمان ایران بهتر از حسنی مبارک و زین العابدین بن علی در مصر و تونس است یا خیر. سران اصلی مخالف دولت در بخش پایانی دیدارشان به وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده و دلیل تحمیل شرایط سخت اقتصادی بر مردم را تنها در بیکفایتی دولت مردان و اتخاذ سیاست ماجراجویی و جنجال آفرینی در عرصه بین المللی توسط آنان دانستند.
همکارم بابک غفوری آذر از جزئیات ملاقات امروز میرحسین موسوی و مهدی کروبی گزارش می‌داد. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایرانه که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین کار کنه. اون کار
شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سیزدهم بهمن سال روز استعفای 108 تن از نمایندگان مجلس ششم در سال 1382 است. دلیل اصلی استعفا خطر حذف جمهوریت و حاکم شدن استبداد بر کشور عنوان شد. صدای محسن میردامادی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را میشنوید هنگام قرائت بیانیه استعفای نمایندگان و هشدار نسبت به حاکم شدن استبداد بر کشور.
حال که مستی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن انذارها و هشدارها و این خروشها و اعتراضها و اهمیت و حساسیت شرایط کنونی جامعه و کشور نیست و اقتدار گرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حذف جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن و تشکیل مجلسی فرمایشی و فرمان بردار سراشیب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند، ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفا از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و فخری برای خود نمییابیم.
موضوع استعفای 108 تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از آنجا شروع شد که بیش از 2000 تن از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس و از جمله 80 نماینده مجلس ششم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به همین دلیل شماری از نمایندگان در اعتراض به این اقدام شورای نگهبان در مجلس تحصن کردند و خواستار تجدید نظر شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های غیرقانونی شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعدها در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم گفت:
در بعضی از دوره‌ها اینجور بود که رادیوی مجلس رو که آدم باز می‌کرد چند نفر از این بلندگو داره دعوا می‌ریزه بیرون، همینطور سرریز می‌شد می‌رفت توی جامعه.
اما برخلاف این سخنان آیت الله خامنه ای، نمایندگان مستعفی مجلس ششم در بیانیه استعفای خود گفته بودند اراده‌ای در جمهوری اسلامی در صدد ساختن مجلسی مطیع و فرمانبردار است. صدای علی مزروی نماینده مجلس ششم را میشنوید هنگام قرائت متن استعفا.
همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد. قرار گذاشتند مردم نمایندگان واقعی خود را بی‌واسطه انتخاب نکند و قرار گذاشتند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. انتخاباتی که با نقض آشکار حقوق بدیهی مردم و محروم ساختن شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برگزار می شود، انتخاباتی که نتیجه آن از پیش تعیین شده است، خیانت به آرمانهای ملت در انقلاب اسلامی و لذا فاقد مشروعیت، غیرقانونی و نتایج آن برای ملت پذیرفته نخواهد بود.
نمایندگان مجلس ششم همچنین پیش از استعفا و تحصن در اردیبهشت سال 81 نامه‌ای با امضای 127 نفر خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته بوده و در آن نسبت به حذف جمهوریت از ارکان جمهوری اسلامی هشدار داده بودند. اما این نامه نگاری به رهبر و سپس تحصن و استعفای نمایندگان مجلس ششم باعث عقب نشینی شورای نگهبان در موضوع رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب نشد. از سوی دیگر علارغم تلاش مهدی کروبی و محمد خاتمی که رؤسای وقت مجلس و قوه مجریه بودند، آیت الله خامنه ای حاضر به تعویق انداختن انتخابات نشد. در نتیجه پس از برگزاری انتخابات مجلسی تشکیل شد که اکثریت آن با راستگرایان طرفدار حاکمیت بود. دو سال بعد نیز با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، اصلاح طلبان از تمامی پست‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی حذف شدند.
شنونده برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بودید. کاری از همکارم مراد ویسی و با پخش این برنامه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ساعت 22:29 و حدوداً 47 ثانیه است. تا نیم ساعت دیگه با یک بخش خبری تازه با شما خواهم بود. من فعلا موقتا از شما خدافظی میکنم.